برای به وطن برگشتن او مقامات فشار میارند. این جوان گفت که تازه جای کار خوبی پیدا کرده است و نمیخواهد آن را از دست دهد، چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری او میباشد. مقامات رسمان بستن مسجد و فشار به والدان جوانان را در اسفره شهر ندادند. باری اول نیست که در منطقه های تاجیکستان با طلبی به ارتش فرستادن جوانان در مسجد را میبندند. این کار را ماه پیش در شهر پنجاکنت و ناحیه رشت تجربه کردند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت میکنند، اما موردهای سرباز شکار یعنی ابلاوه و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. ساکنان میگویند همچنین گزارش ها درباره لاتکوب مرگ سربازان در قسم های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
با شمارش 99% آرای انتخابات پرزیدنتی ترکیه به نظر می رسد که انتخابات به دور دوم رسید و دو هفته بعد رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در حالی که نتیجه شمارش آرا در پایان روز گذشته حکایت از پیشتازی اردوغان با 52% رای های انتخاب کنندگان داشت، در نیمه شب دوشنبه و با شمارش 98.31% رای ها به زیر 50% کاهش یافت. به این ترتیب او رای لازم را برای پیروز شدن در دور اول انتخابات از دست داد. طبق آمار کمیسه عالی انتخابات ترکیه، آرای رجب طیب اردوغان به 59.34% کاهش یافته است. از طرف دیگر آرای رقیب اصلی او کمال قلیچدار اوغلو تا 45% افزایش یافته است که نشان می‌دهد انتخابات به احتمال زیاد به دور دوم کشیده خواهد شد. برخی از خبرگزاری‌های جهانی از جمله خبرگزاری ریترز نوشتند که انتخابات به دور دوم رفته است. در صورتی به دور دوم رفتن انتخابات آن دو هفته بعد برگزار خواهد شد. اردوغان شب گذشته گفت اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود به آن احترام خواهد گذاشت. او که در بین طرفداران در انقره سخنرانی میکرد اظهار داشت ما هنوز نمیدانیم که آیا انتخابات در دور اول و پایان میرسد یا نه، اما اگر ملت ما تصمیم گرفته باشد که انتخابات به دور دوم کشیده شود از آن استقبال میکنیم. از طرف دیگر کمال قلیچدار اوغلو تاکید کرده است که در دور دوم پیروز خواهد شد و از طرفدارانش خواسته است که صبور باشند. در بعضی از شهرهای سر اهالی ترکیه از جمله انقره قلیچدار اوغلو نماینده ائتلاف شش حزب کشور برنده بوده است. طبق برخی نظرسنجی های قبل از انتخاباتی قلیچدار اوغلو بیشترین امکانی برنده شدن را داشت و برخی نظرسنجی ها نیز امکانی اردوغان را برای انتخاب دیگر باره به مقام ریاست جمهوری ترکیه بالاتر نشان می دادند. کمیسیه عالی انتخابات ترکیه می گوید نامزدی دیگر سینان یوغان 5.24% رای مردم را از خود کرده است. بر اساس ارزیابی رسانه ها احتمال 90% شخصانی که حق رای دادن را دارند در انتخابات اشتراک کردند. گزارش ها می گویند نوبت پایی دراز و پر ازدحام در حوزه های انتخاباتی در 81 ولایت این کشور بی سابقه بوده است.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانان ای من تو میروی من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره
اردوگاه گریزگان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان تنها برای بیجار شدگان از آفات طبیعی پیش بینی شده است. هرچند سرمایه گذاران طرح بنیاد این پناهگاه از سازمان ملل متحد می گویند یکی از هدف های تاسیس آن پذیرایی گریزه های اجباری از افغانستان نیز بوده است. صاحب نظران می گویند خودداری پذیرایی گریزه ها از افغانستان مفهوم پیشوای تاجیکان جهان بودن رئیس جمهوری تاجیکستان را زیر سوال می‌گذارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. امروز و فردا در دوشنبه و نایه جلال الدین بلخی ولایت ختلان در 50 کیلومتری مرز با افغانستان تمرین های ساختارهای زیربط تاجیکستان برای پذیرایی گریزگان از آفات طبیعی صورت می گیرد. مسئولین نمایندگی یونسچر یا کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفتند که یکی از هدف های اصلی سرمایه گذاری بنیاد اردوگاه پناهندگان در نایه جلال الدین بلخی ولایت ختلان در سال گذشته پذیرایی گریزه ها از افغانستان در پی بسر قدرت برگشتن جنبش طالبان بود، اما جانب تاجیکستان این اردوگاه را در اختیار خود گرفته از قبول پناهندگان افغانستانی صرف نظر میکند. مقامات تاجیک دلیل پیش میارند که جنبش طالبان را به عنوان مقامات افغانستان اعتراف نمیکنند و مرزها با این همسایه کشور نیز بسته است. سخنگوی نمایندگی یونسچر یا کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که واقعا این اردوگاه اساساً به منظور قبول پناهندگان افغانستانی بنیاد شده بود. حالا این اردوگاه به اختیار دولت تاجیکستان گذاشته شد و آنها حق شرح فعالیت آن را ندارند. رهبران نمایندگی یونسچر در تاجیکستان نیز اجازه شرح رسمی فعالیت آن را برای رادیو آزادی ندادند. اما امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این اردوگاه تنها پذیرایی گریزه های افغانستانی از آفات‌های طبیعی در نظر است.
در حقیقت با خود گریزگانی که از افغانستان هستم در حالت رخ دادن حادثه طبیعی پیشنیاز گشته است. همین یک نوزوگی دارد.
امیده یوسفی افسود که در صورت رخ دادن آفات‌های طبیعی در قلمرو افغانستان پذیرایی گریزه ها از این کشور امکان پذیر می باشد. خانم یوسفی افسود که حالا امور بازسازی این اردوگاه و بیشتر ساختن ظرفیت آن ادامه دارد. اردوگاه در مساحت بیش از یک گکتر بنیاد شده است و خیمه های آن می تواند برای 20 نفری سرپناه باشد. در مرحله اول برای 500 نفر پیش بینی شده است و با کمک مالی حکومت ژاپن شرایط زندگی برای 1000 نفر تامین خواهد شد. عبدالمصویر بهادوری رئیس مهاجران افغانستانی در تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که ورود هر پناهنده به قلمرو کشور باید طبق پیشنهاد اسناد شخصی صورت بگیرد. به گفته وی جانب تاجیکستان با بارها اصرار داشته است که در صورت تشنج وضع در افغانستان آماده است گریزه ها را بپذیرد.
بدون ویزا و پاسپورت اکثر اجازه نیست، هر قانون و مقررات کشور آدم باید احترام بگذارد، اما طالبان بسیاری از اونها را نمودن، اجازه ندادند.
اما با گفته ظفر صوفی خبرنگار تاجیک مقیم خارج، پذیرایی گریزه های سیاسی از هر کشوری که نباشد باید بدون مانع صورت بگیرد، زیرا با گفته این خبرنگار تاجیک مقررات بین المللی رعایت این مقررات را از هر کشور تقاضا میکند.
محمد رحمان هم که خودش اعلام کرده پیشوای همه تاجیک های جهان، خب دون اون وری مرزم که اکثر اونایی که امروز در بدترین وضعیت قرار دارن تاجیکا هستند. اگر واقعا میخواد عملا ثابت بکند، حالا وقتش است.
تاجیکستان را در گذشته برای قبول نکردن پناهجویان افغان که از جنگ و خونریزی و از ترس طالبان گریخته بودند تنقید کردند. دوشنبه میگوید که توانایی سرپناه دادن به فراریان را ندارد. با اطلاع عبدالمصویر بهادوری، رئیس مهاجران افغانستانی در تاجیکستان، فعلا در این کشور حدود 7000 پناهنده افغانستانی به سر میبرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا، پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم، تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاهی در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
или что-то другое.
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما ما را می کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همینگونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو می کشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که که لینا بوبین انعنه‌های ما مورا میکوشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики". Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
من در تاجیکستان بودم و مدتی 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشن‌های عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
میدونید در مردم شناسی یک تعبیری هست که هر مردم شناس میداند که مردم چیز را میگویند که فکر میکنند، ولی اونچه که میکنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجاتی مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن‌های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و اون رو نه آورد، یعنی پدرت رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان در باره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیبه نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها را دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری تو برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایست که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми і угрожает самосознанию людей.
به نظر شما هدف این نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم، و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراجات در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از روی قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نایل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
با شما در تاجیکستان چی بیشتر مقبول شد و چی مقبول نشد؟
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндаги мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд, мисли оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Лет моей такой взрослой жизни.
Угу. Чи мақул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نیامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташакур изъёт Елена Борисова из Донечкой Манчестер. Бомо дар бори сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур изъёт Елена Борисова.